درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام در بخش دوم برنامه امروز سه‌شنبه 30 ماه ژانویه سال 2018 هستیم و همکنون در خط ارتباطی این افتخار نصیب من شده که مجدداً در خدمت آقای حمید اصلی وکیل اداره مهاجرت باشم در استکهلم و خیلی هم خوشحال و خوشنود هستم که در خدمت ایشون هم. خوب هستین جناب آقای اصلی؟
خیلی ممنون، مرسی.
یکی دو هفته ای که یه بار من به سرما خورده بودم نتونستم در خدمت شما باشم، یه کمی هم شما گرفتار بودی، نشده یکی دو هفته ای باز در خدمت شما باشیم. خیلی هم سخت میگذره وقتی با شما صحبت نمی کنیم. جایگزین کردن برنامه شما خیلی سخته به خاطر اینکه حقیقتا بسیار پیغام میگیرم که بسیاری منتظر هستن تا صحبت های شما رو هر سه شنبه از طرق مختلف که ما اینها رو نشر میدیم دریافت بکنن.
خیلی ممنون، لطف دارید شما و دوستان. عذر میخوام که بعضی موقع یه اتفاقاتی میفته. من سعی میکنم که بیشتر بتونیم برنامه هامونو ببریم جلو و پاسخ به حال هر دوستی که نیاز به راهنمایی و اطلاعات رو داره بتونیم بهشون این اطلاعات رو بدیم و در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم، خدمت از من. عرض به حضور شما که اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته کمی راجع به محیط دادگاه صحبت کردیم و اینی که چه گذشت توی دادگاه، چه سوالاتی میپرسن، چه حقوقی در ارتباط با پناهجو هست و چه حقوقی در واقع اداره مهاجرت داره و کلن راجع به جلسه دادگاه به تفصیل صحبت کردیم.
بله.
پناهجوی ما از جلسه دادگاه اومده بیرون و منتظر هست که با وکیلش ببینن که چه نتیجه‌ای میگیرن از دادگاه و چه اقداماتی باید انجام بده در زمانی که منتظر نتیجه دادگاه هست. جناب آقای اصلی.
بله بله، درسته. الان خب میتونیم بگیم که به حال هر وظیفه‌ای که به حال توی روی دوش این دوستمون بود انجام شده، وکیلش رو دیده، کیسش رو مطالعه کرده، پرسیده از وکیل خودش، یه کاری که خیلی از دوستان عزیزمون انجام نمیدن و همینجوری میذارن به عهده وکیل باشه، پرسیده از وکیلش تو این دفاعیه که حاضر کردی، همین اورکلاگن، چه چیزهایی رو به سلام مطرح کردی که خیلی خیلی مهمه این موضوع، چه جاهایی رو به حال دفاع کردی، حضورم داشته توی دادگاه، دفاع کرده، صحبت کرده و الان به حال منتظر این هستش که دادگاه حکم رو صادر کنه و ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی این موضوع چیزی که خیلی مهمه اینه که میتونم بگم بهتره برای دوستانمون، اینه که دادگاه نرمالش همون لحظه توضیح میده کی این به اصطلاح حکم صادر خواهد شد. این به هر حال یک آرامشی میده که مثل این دوران اداره مهاجرت نباشه که نمیدونیم دو ماه است، سه ماه است، شش ماه است، چقدر طول میکشه تا اینها جوابی به ما بخوام بدن. یه چیزی که به هر حال یه برنامه ای رو تعیین میکنه برای هم وکیل هم دوست عزیزمون، دوست پناهجو، که باید منتظر جواب بمونن. خب اگر جواب به طور مثبت بود که اقامت داده میشه و اگر نبود یک مرحله دیگه وارد میشه.
سوال من هم همینجاست، اگر من دیدم دوستانی که در دادگاه جواب گرفتن ولی اداره مهاجرت در واقع میگه شما بایستی 21 روز صبر بکنید تا در واقع بتونین مراحل اداریتون رو شروع بکنین. این 21 روز دلیلش چی هست که چرا باید بعد از اینکه جواب دادگاه اگر مثبت میاد چرا باید 21 روز صبر بکنه پناهجو؟
بله، ببینید، این به این مربوط هستش که آیا اداره مهاجرت این رو قبول داره یا نه. اداره مهاجرت باز میتونه بیاد اعتراض بزنه روی حکم به اصطلاح دادگاه فوالتینگسرتن میگرخونس دومستول، دادگاه مهاجرتی، و بگه که به خاطر این دلیل و این دلیل من این حکم رو راضی نیستم، قبول ندارم، و این شکایت رو خودش برسونه به دادگاه عالی میگرخونس اوور دومستولن. به هر حال اونها یه وظیفه‌ای که دارن اینه که با وکیل‌های خودشون که توی اداره مهاجرت هستن این حکم رو بررسی بکنن و ببینن که دادگاه چجوری قضاوت کرده توی این موضوع و این حکم رو به هر حال بر به نفع پناهجو داده، که اونجا میتونن درخواست پروونینگستیلستوند بکنن که میتونیم به فارسی بگیم اجازه ورود پرونده.
بله،
اگه دوست داشته باشید درباره دادگاه عالی میتونم یک کوتاه توضیح بدم
حتماً.
که چون مرحلهش فرق میکنه با دادگاه به اصطلاح دادگاهی که بعد از اداره مهاجرت در حال میشه شکایت کرد. ببینید، وقتی دادگاه مثلا محل دوم اسمشو بذاریم که قرار میگیریم که شکایت و دادگاه و اینها هستش، این یک به هر حال یک کیسیه که داده میشه و این به عنوان یک شکایت ثبت میشه توی دادگاه، یعنی اجازه‌ای لازم نیست گرفته بشه برای اینکه این کیس رو وارد دادگاه کرد به عنوان شکایت. اگر این دادگاه کیس جوابش رد باشه، یا اگر اداره مهاجرت هم بخواد مثل همون سوالی که شما کردید بخواد اعتراض بزنه، دادگاه عالی نیاز داره اجازه بده برای این شکایت نامه که وارد بشه. واسه همین میگم پروونینگ استیل سوند لازم هست، که اونجا وکیل باید تو اون شرایط توضیح بده دادگاه عالی به خاطر این نوع دلیل ها، به خاطر این دلیل ها هست که ما میخوایم شما اجازه بدید این کیس رو بیاریم پیش شما و این کیس بررسی بشه، که اگر این اتفاق بیفته این کیس به عنوان پراکسیس دیده میشه. یعنی اون دادگاه عالی میشینه نگاه میکنه اول ببینه آیا چنین کیس هایی با این مشکلات و با این دلایل در سوئد قبلا از طرف خودشون مطرح شده، قضاوت شده روشون یا نه. اگر ببینن که این نیاز داره که یک بار دیگه بهش اشاره کنن، نگاه کنن، قبول میکنن این کیس رو، حکم صادر میشه، اون جواب و اون حکمی که داده میشه، اون تمام وکیل ها، تمام ادارات، تمام به اصطلاح دادگاه ها میتونن از اون استفاده کنن به عنوان یک کیس نمونه که اونهای دیگه باید بهش احترام بذارن.
درست.
این خیلی مهمه و واسه اینه که هر کیسی اجازه نداره وارد شه، هر کیسی، و واسه همین مثلا میگن دادگاه سوم که اصلا بعد از یه چند روز به ما جواب داد مثلا، اونا اصلا هیچی. واسه اینه این موضوعه که اونا نگاه میکنن اول ببینن پروونینگ استیلستوند داده میشه، اجازه ورود کیس داده میشه یا نه.
بله
بله.
پس بنابراین وقتی که 21 روز صبر میکنن به این معناست که بایستی اون مراحل اداری کار انجام بشه تا بتونه که پناهجو بره مرحله اداری کارش، احیانا ثبت اقامتش و نمیدونم کارت شناسایی اینها رو از اداره مهاجرت درخواست بکنه. حالا اگر که جواب بله بفهم
بله، این همون فکرشو بکنید، همون 3 هفته‌ای هستش که به هر حال وقتی که اعتراضی باید زده بشه، اون 3 هفته رو باید به هر حال تو اون 3 هفته باید حتما اون اعتراض بزنیم. یادتون باشه جلسه های قبل صحبت می کردیم که باید مواظب بود این 3 هفته از دست نره. درسته. اینجا خب پناهجویی که به هر حال کیس خودش رو قبولیشو گرفته از دادگاه، خب طبیعتا نمیاد اعتراض رو اون بزنه، قبول میکنه، خوشحاله و این مدت رو اداره مهاجرته که باید بررسی کنه ببینه چه نتیجه‌ای داره و چه به اصطلاح پلنی داره برای این کار.
خب اگر که پناهجوی ما در واقع جواب منفی بگیره متاسفانه از دادگاه اول یا همون دادگاهی که مرحله اول هست، اون موقع این زمان 3 هفته رو دوباره داره که در واقع به دادگاه عالی شکایت بفرسته و اعتراض بفرسته. اونجا دیگه بایستی چه کارهایی بکنه و چه اقداماتی رو انجام بده؟
خب ببینید، اینجا یکم شرایط فرق میکنه، شرایط یکم سخت تر میشه. واقعا همون جوری که گفتم سخت میشه که چیزهای جدیدی رو ارائه بدن و به هر حال میگم باید، فکر میکنم اینجا کمتر باید انتظار داشت دوست پناهجو چه کارهایی میتونه بکنه. اینجا نقش وکیل خیلی خیلی بیشتر میشه تا خود پناهجو، چون پناهجو تا حالا کارهاشو کرده، هرچی هم فکر میکنم که به هر حال توانایی داشته، میدونسته، مدارک، صحبتها، دلیلها، همه چیز واضح داده شده. اینجا باید به هر حال کار وکیله که بتونه قانع کنه به هر حال به هر طوری که باشه، برای اینکه این اجازه ورودی پرونده رو بگیره از به هر حال دادگاه عالی. و این کار آسونی نیست، به هر حال اینجوری هم نیست که یک خبره باشه فقط، مثلا بعضی از وکلا میتونن این کار رو بکنن، به هر حال باید به شرایط کیس پناهجو هم بخوره. نمیخوام اینجوری صحبتم مثلا رسیده بشه به شنونده هامون که مثلا کار هر وکیلی نیست و اینجور چیزها. بله، یک قسمتش به وکیل مربوط هست، ولی خیلی چیزها هم به کیس مربوطه. به هر حال باید این کیس یه جوری باشه که به کمک وکیل بتونه به دادگاه عالی نشون بده که ما توی جامعه سوئد نیاز داریم که شما این موضوع رو به این شکل نگاه کنید و به خاطر به صلاح کیس های آیندگی نیاز هست که شما به هر حال نظر خودتون رو به ما درست بدید توی این موضوع. اون موقع آره میتونن پروونینگ استیلستون همون جوری که صحبت کردیم بدن و این کیس بررسی بشه از نظر دادگاه عالی.
اگر که این پروونینگ اجازش داده بشه، آیا خود پناهجو هم اجازه داره در دادگاه عالی شرکت بکنه یا خیر؟
نه، دادگاه عالی حضوری نیست و اونها به هر حال مثل قسمت به اصطلاح دادگاه اولی که تو صحبت کردیم که مرحله دوممون بود بعد از میگریشن، اونجا مگه یادتون باشه صحبت کردیم که اینطور نیستش که حق هر پناهجویی هستش که کیسش رد میشه حق داره مثلا اونجا باشه. این یه درخواستیه که باید اونها به هر حال قبول کنن و باید قانع کرد چرا ما میخوایم که موکلمون بیاد اونجا و این صحبت ها رو انجام بده. دادگاه عالی نه، حضوری نخواهد بود توی کیس های میگرخون و اونها طبق به صلاح کیس دفاعی هستش که تصمیمشون رو میگیرن.
این دادگاه عالی چگونه تشکیل میشه و معمولا چه اتفاقی توش میفته جناب آقای اصلی؟
ببینید تشکیل شدنش به هر حال یک دادگاه رسمی هستش که اونجا قاضی هستش و چند قاضی هستن که اونجا هستن و پروتکل فراره هستش، همین مثل یک سکرتر، ولی خب طبیعتا ایشون توی نرمالش یک یوریست هستن که قانون رو بلدن و اونجا نشستن و این کارها رو انجام میدن و کاملا تمرکز دارن روی کیس، تمام کیس رو خوندن، متوجه شدن، آگاه هستن از دفاعی، از مشکلاتی که به اصطلاح باید بررسی بشه توی این موضوع، و چیزی که نگاه میکنن اینه که آیا نیاز دارن به این کیس به عنوان یک کیس آیا نیازش هست، آیا نیازش هست که بیان مثلا توی این موضوع نگاه کنن. میتونم یه مثالی رو بزنم که به هر حال ربطی شاید توی کیس های پناهجوان نداره، ولی باز هم میتونیم ربطش رو بدیم، چون خیلی ها هستن که توی کیس های ردیشون مسیر به اصطلاح مهاجرتیشون رو عوض میکنن چون اینجا کار کردن. ببینید ما سالهاست که توی سوئد نمیتونیم به اون طوری که میخوایم کمک کنیم به مردمی که اداره مهاجرت رد میکنه کیس های اقامت کاریشون رو، و دفتر من یکی از اون دفترها بوده که خیلی از موکلا رو از دست داده به خاطر اینکه رک بهشون گفتیم که نه متاسفانه نمیشه، فرق نمیکنه الان شما میخواید ما چی کار کنیم و چی بنویسیم و چه چیزهایی رو الان اومدی درست کردی و عوض کردی، ما میدونیم نمیشه، قبول نمیکنیم و بهشون میگیم برید یه راههای دیگه پیدا کنید، این کیس نتیجه نمیگیره. چرا؟ چون قانون اینجوری بود، دستمون رو بسته بود و فرق نمی کرد که در حال ما چه اطلاعی و چه کاری انجام می دادیم. خب دادگاه عالی اومد اولش سال 2015 یه حکم صادر کرد، قبول کرد و گفت به اداره مهاجرت، اداره مهاجرت شما موظفید هر کیسی که در حال هر شخصی که میخواد اقامت دائم بگیره وقتی 4 سال حالا اینجا کار کرده دوبار کیسشو بهش اقامت دادید، تمدید کردین، شما موظفید هر ماه بیاید چک کنید فیش حقوقیشون رو، نمیدونم بیمهشون رو، همه چیز رو، و اگر جای اشکال داره بلا استثناء جواب رد بشه و اقامت دائم داده نشه، که خودتونم همتون شنیدید دوستانی بودن که به خاطر 100 کرون 1000 کرون 500 کرون یا حالا یک فشکرینگشون بیمهشون این بر اون بر شده متاسفانه جواب ردی گرفتن و حتی اخراجم شدن از اوکی. حالا یه چند ماه پیش دادگاه عالی دوباره اومده این موضوع رو بررسی کرده تو دوتا شکایتی که اومده و اونجا تونستن قانع کنن که لطف کنید بررسی کنید این موضوع ها رو، که اومدن حالا این کار رو کردن و اجازه دادن، توضیح دادن، یک همون دادگاه ها و همون کیس ها، این همه کیس ها که اومده به دادگاه عالی گفته چطور به خاطر یک تشکرین این که واقعا یه تیلگه، یعنی نمیدونم به فارسی این اکستراه، یه چیز
اضافه
شد. یعنی هر کسی توی سوئد بالاخره اتفاقی بیفته ما بیمه هستیم، بیمه اجتماعی هستیم، نیاز نداره یه شخص رو اینقدر تنبیه بکنید، کارفرما رو ها رو میگن تنبیه میکنن، ولی خب کسی که واقعا اینجا تنبیه میشه خب همه ما میدونیم کیه، شخصیه که اینجا کار کرده تو 4 سال، مالیات داده 4 سال، زندگیشو درست کرده اینجا 4 سال. خب به خاطر یک حقوقی که 100 کرون 500 کرون 1000 کرون پایین بوده، نه این شخص رو بهش جواب منفی بدید. این چند سال گوش نکردن، الان اومده دادگاه میگه که خب بیاین یک نگاه کلی بندازیم به کیس های اینها. خب شما پرسیدید کار دادگاه عالی چیه؟ این جور کارها هست که میان نگاه میکنن، میبینن در جامعه الان این نیاز هست، برای این میان این کیس رو بررسی میکنن و یک جوابی میدن. الان 2 تا کیس اومده که ما با کمال چی میگن، با تمام دل، حالا با خوشحالی از اینها استفاده میکنیم برای دفاعی توی کیس های دوستانی که به هر حال داره مهاجرت به خاطر یک دلیل کوچیک داره بهشون گیر میده. این نوع کارها کارهای دادگاه عالیه که میاد نگاه میکنه توی جامعه چه احساس، چه نیاز هست، و همین هم توی کسی پناهجوه که میاد نگاه میکنه آیا چنین اتفاقی، چنین موضوعی، چنین دفاعی تا حالا بررسی شده، آره یا نه. اگر شده که به هر حال تموم شده رو، اگه نشده پس بیایم قضاوت کنیم که ببینیم در آینده چجوری وکیل ها اداره مهاجرت از این به صلاح نوع مشکل بتونن دفاع کنن و استفاده کنن از این به صلاح حکمی که میخوایم صادر کنیم.
سوالی که برای من بعد تو مرحله بعدی به وجود میاد، با توجه به این که در واقع توی دادگاه عالی خیلی پناهجو نقش نداره و احتمالاً خیلی زود، شاید ظرف 1 ماه جوابش برگرده، و معمولاً تا 90% چیزایی که ما اینجا دیدیم در اطراف خودمون معمولاً هم راه به جایی نمیبره و پاسخی که دریافت میکنه تغییری در واقع روند پرونده اون فرد پناهجو ایجاد نمیشه، چیزی هست که در واقع از تاریخی که اون جواب رو دریافت میکنه اداره مهاجرت نامه میده به وکیل و نامه میده به پناهجو قاعدتاً که دیگه از این به بعد این پرونده از دست رسه، یعنی وکیل از پرونده جدا میشه، درسته؟
بله بله. وقتی که دادگاه عالی اجازه ورود پرونده رو نمیده، همون روزی که اون به صلاح جواب از طرف اونها میاد، کیس ردی پناهجو رجیستر میشه، رجیستر قانونی، که حکمش به هر حال دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه نمیشه اعتراض روش زد توی سوئد. اوکی. بنابراین اونجاست که اداره مهاجرت دوباره شروع میکنه با یک به صلاح کاراکتر و اتیتیود مثلا جدی که نامه میفرسته بهشون و بهشون میگه شما باید بیاید برای یک جلسه‌ای که درباره برگشت شما هست. بله، ترک خاک. بله،
عرض به خدمت شما که آیا این امکان برای پناهجو در اون فاصله ای که اداره مهاجرت دیگه در واقع وکیل رو جدا میکنه از پرونده وجود داره که با هزینه های شخصی خودش پرونده رو توی دست وکیل نگه داره و بتونه همچنان از پرونده خودش دفاع بکنه، یا این نه به طور کلی پرونده بسته میشه و این امکان وجود نداره و حداقل باید 4 سال، حالا راجع به اون مراحل بعدیش میتونیم بعداً هم صحبت بکنیم؟
سوال بسیار خوبیه، سوال بسیار خوبیه و میتونم جوابشو اینجوری بدم، و این یک واقعا یه چیز خوب و باعث خوشحالی ماست که به هر حال توی چنین کشوری بتونیم زندگی کنیم. نه تنها پناهجو از روز اول اجازه داره که خودش انتخاب کنه کی میخواد وکیل دولتیش بشه، همون اوفنتلیک بیترده که به سوئدی اسمش هستش، که یعنی وکیلی که داره مهاجرت هزینه‌شو میده. حتی در طول به اصطلاح این پروسه، چه به هر حال قسمت اینترویوش باشه، چه بعد از حالا ردی اداره مهاجرت باشه، چه توی دادگاه اول چه دوم، هر موقع که خودش بخواد، چون اجازه نمیدن، اداره مهاجرت اجازه نمیده این وکیل رو عوض بکنه. خیلی سخته. اگه بگم اکثر وقتا میگن باید بهمون توضیح بدی چرا میخوای عوضش کنی. این که نمیدونم مثلا جوابمو نمیده، کار برام انجام نمیده، نمیدونم اصلا نیست، هر دفعه مثلا جلسه هست یه وکیل دیگه توی دفتر خودشون میفرسته. متاسفانه هیچ کدوم از این دلیل ها رو اداره مهاجرت قبول نمی کنه برای عوض کردن این وکیل. چرا؟ و رک بهتون بگم، همش درباره هزینه دولتیه، چون میدونن اگر وسط پروژه بخوان وکیل رو عوض کنن، به هر حال وکیلی که جدید میاد سر کار باید پرونده رو مطالعه کنه، باید بدونه چه اتفاقاتی افتاده، باید بدونه اون وکیل اولی چه چیزهایی رو فرستاده به اداره مهاجرت و چه جوری از موکلش دفاع کرده که الان بتونه مثلا کمک بهتری کنه. خب اینا همه هزینه دارن براشون، واسه این نمیخوان این کارو کنن. خب اوکی. ولی پناهجو هر موقع که خودش بخواد میتونه بره پیش یک وکیلی که خودش دوست داره و اعتماد بهش داره، به اون وکیل یک وکالتنامه بده و اون وکیل میتونه این وکالتنامه رو بفرسته به دادگاه، به اداره مهاجرت. نرمالش ما به هر سه میفرستیم، یعنی به خود همون اوفنتلیک بیترده وکیل دولتی، به اداره مهاجرت و به دادگاه اگه اون پروسه اونجا باشه، و ایشون رو از، حالا اصطلاح فارسیش بگم، از کار میندازیم بیرون. حالا اینطور هم نیست که اون وکیل از پرونده ما انداخته بشه بیرون و دیگه اسمی ازش نباشه، چون به هر حال دولت ایشون رو انتخاب کرده توی پرونده، اون نگر داشته میشه، ولی یه جوری مصنوعی کارش، یعنی کاری نمیتونه بکنه و اصل کار رو اون وکیل جدید میبره جلو، پرونده رو میبره جلو. این اونجا الان این سوال جواب میدم که به اصطلاح شما انجام دادید. الان پروسه‌ای هستش که همه چی از به هر حال شانس ها از بین رفته، دادگاه عالی هم این جواب رو داده، متاسفانه اداره مهاجرت داره میگه باید برگردی. خب چی کار میشه کرد؟ تنها کاری که توی سوئد میشه کرد، اسم سوئدیش یکم طولانی و یکم سخته، ورکستلیکیت هیندر، یعنی استوب زدن به کیس اخراجی. این نمیدونم الان وقت داریم دربارش توضیح بدیم یا میخواین اینو بذاریم توی برنامه آینده دربارش صحبت کنیم.
همین میخواییم بذاریم برای برنامه آیندهمون.
چون یکم احساس میکنم چون خیلی مهمه، در حال یه قسمتیه که چجوری میگن یه شانس آخر میتونیم اسمشو بذاریم. حالا من عذر میخوام هی این اصطلاحات رو به فارسی مثلا توضیح میدم، ولی به هر حال یه شانس آخره واقعا.
بله خیلی هم مهمه که در واقع اون لحظه برای پناهجو بسیار لحظه حیاتیه که چه تصمیمی بگیره، آیا تن بده به خواسته اداره مهاجرت برای برگشتش، تن نده، اگر نره اداره پلیس، اگر بره اداره پلیس ممکنه بگیرن بازداشتش کنن، اگر نره ممکنه که براش بعدن بد تموم بشه این موضوع، و خودش بله. نمیدونه قوانین چجوری هست، ولی حضور یه وکیل این کنار میتونه بسیار کمکش بکنه برای اینکه تصمیم درستری رو حداقل بگیره. اینی که فکر می‌کنم بله. این زمان بیشتری لازم داره برای صحبت کردن و این بله. پاسخش رو دریافت میکنیم هفته آینده از شما جناب آقای اصلی.
خیلی ممنون، مرسی. من میدونم که الان شاید کم کم وقتمونم تموم شده، صحبتامون یکم طولانی شد. من از شما امروز میخوام که اجازه به من بدی یک دو دقیقه فقط یک پیامی رو که دوست دارم دیرکت از طرف خودم به تمام دوستایی که صدامونو میشنون برسونم.
خواهش میکنم.
البته با اجازه شما.
اختیار داری، خواهش میکنم.
من میدونم که به هر حال حرفم شاید اونجوری که مثلا از واقعا ته دلم باشه شاید بعضیا بگن خب تو جای ما نیستی و متوجه نمیشی و کاملا درست، بله، ولی به هر حال منم یک شخصی هستم که وقتی خیلی کوچیک بودم سختی هایی کشیدم تا که به کشور سوئد رسیدیم. ما هم ایران رو ترک کردیم، یک سال و هفت ماه توی ترکیه موندیم و به هر حال اینجا بزرگ شدیم با سختی هایی که هستش. نمیخوام بگم که همه رو درک میکنم، ولی بالاخره میتونم درکشون کنم، درکتون کنم که این پروسه‌ای که به هر حال توی سوئد هستین زندگی میکنین خیلی سخته، ولی این پروسه میگذره، تموم میشه. متاسفانه چرا امروز از شما این وقت اضافه رو میخوام، این به خاطر اینکه خیلی موکل داریم که متاسفانه حالشون خوب نیست و میخوام به همه تون بگم، به تک تکتون بگم که بله الان وضعیت سخته، شرایط سخته، توی کمپ هستین، خیلی سختی میکشین، ولی این روزها میگذره، به یک نوعی خوب میشه و باید به هر جوری که به هر حال بشه بسازیم به این روزها و منتظر اون روزی بمونیم که زندگیمون عوض بشه و شرایط زندگی بهتر بشه. و میخوام به تمام دوستان عزیزم از طرف خودم بگم که داد زدن، فریاد کردن، کارهای عجیب کردن، غذا نخوردن، خودشون رو اذیت کردن، همه اینها هیچ کمکی بهتون نمی کنه. فقط اینجا مثل بعضی از کشورهای دیگه نیست که مثلا بیان دلشون به حال شما بسوزه. و لطفاً از این کارها دوری کنید، سعی کنید به هر نوعی که میشه حال خودتون رو خوب کنید و به هر حال این روزا میگذره. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. مرسی هم از شما که گذاشتید که این پیام کوتاه یا حالا اگه طولانی شد رو برسونم به دوستای عزیزمون.
بسیار هم عالی بود جناب آقای اصلی، دست شما درد نکنه. تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه امروز و به امید گفتگو در هفته بعدی و اینکه این همکاری ادامه پیدا بکنه و در خدمت شما باشیم همچنان.
من در خدمت شما و دوستان عزیز هستم، خیلی ممنون.
تشکر میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
لطف داری شما، خدا نگهدار.